بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. آیه پنجم از آیاتی که میتوان به اون آیه استدلال جز بر نسب عالم عادل برای فرمان روایی، آیه کریمه سوره یوسف است که فرمود قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. جریان یوسف است و پادشاه مصر، پس از اون که بر پادشاه مصر حقایق مکشوف شد و با اون تعبیر رؤیایی که یوسف از رؤیای ملک انجام داده بود مقام یوسف بر ملک آشکار شد، ملک به یوسف گفت انک الیوم لدینا مکین امین، تو دارای جایگاه رفیعی هستی و امانتدار ما هستی، مورد اعتماد ما هستی. وقتی چنین مطلبی رو شاه به حضرت یوسف گفت، حضرت فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، به من مسئولیت امور مالی کشور را بسپار، خزائن ارض را به من بسپار که من حفیظم علیمم. دو وصف حفیظ و علیم، به معنای حفیظ به معنی نگهدارنده، امانتدار که ملازمت دارد با وصف عدل، و علیم هستم، دانا هم هست. برای تقریب استدلال به این آیه چند مطلب رو بیان میکنیم. شکی نیست که حفیظ به معنای امانتدار است، حفظ کننده، نگه دارنده، امانتداری که این امانت نه تنها امانت به این معناست که مالی را حفظ میکند، هم مال را حفظ میکند، هم شأن مال را، یعنی از حفیظ به تناسب حکم موضوع استفاده میشه، یعنی رفتاری رو که من بر این در اموال خواهم کرد رفتاری است که مال را به جای خود و در موقع خود و در مصرف مناسب به کار خواهم گرفت. حفیظ تنها این نیست که من مال را نگه میدارم کسی مثلا ندزدد یا تلف نشود. حفیظ در اینجا به مناسبت با مناسبت حکم موضوع، حفیظ به معنای نگه دارنده مال و مصرف مال است. من در هم مال رو نگه می‌دارم و هم خوب مصرف می‌کنم. علیمم یعنی دانا هستم به اینکه چگونه باید این مال رو در موردش مصرف نمود. که حفیظ با توجه به اینکه یوسف پیامبر الهی است، قدر متیقن از این علم، از این علیم، قدر متیقنش علم به شریعت خداست که همون دانش عدل است. اون چه در اینجا مناسبت دارد با خزائن ارض، علم به چیست؟ علم به وضع الاشیاء فی مواضعها هاست، علم به این که چه چیز، چه مالی رو در کجا باید مصرف کرد و مقتضای عدالت چیست. حفظ به معنی خوب مصرف کردن است، اما در عمل. علیم به معنای دانش این خوب مصرف کردن است. هم در عمل من عدل را رعایت میکنم، هم علم به این عدل و دانش این عدل دارم. و عدل هم در مکتب پیامبران چیزی جز شریعت الهی نیست، از مسلمات. مرحوم طبرسی در ذیل همین آیه میفرماید یه سوالی مطرح میکند، سوالون قالو کیف جاز یوسف ان یطلب الولایه من الکفره الظلمه، چگونه جایز شد که پیامبری مثل یوسف پیشنهاد کند که ولایتی را از سوی یک کافر غیر مستحق مقام فرمانروایی که در نتیجه ظالمه، ظلمش به لحاظ این که این رو عرض کرده ایم در گذشته که اصلا خود اشغال مقام فرمانروایی از کسی که حق فرمانروایی ندارد خوش ظلمه، بلکه برترین ظلم هاست. لذا سوال این است که این شخصی که الان ملک مصر است هم کافر بوده، هم در یک جایگاهی که مستحق اون جایگاه نبوده قرار گرفته و ظالم هم بوده، چگونه یوسف ولایت او را میپذیرد؟ جوابه لأنه علم أنه يتمكن بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الحقوق مواضعها، که همون عدلی که عرض کردیم. ما در گذشته در مباحث مربوط به فلسفه عرصبت که سیاسی در تفسیر عدل مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم با تفسیر و شرحی که در موقع خودش گفتیم که العدل بنابر اون چه حضرت امیر هم صلوات الله علیه تفسیر می کند وضع الاشیاء مواضعها هاست، نه اعطاء کل شیء حقه، که یک تعریف دوریست
در جای خود توضیح داد. اینجا هم تأکید بر آن است، می‌فرماید و جوابه لانه علم انه يتمكن بذلك من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وضع الحقوق مواضعها وقد جعل الله سبحانه جميع ذلك له من جهة كونه نبيا و اماما. اصلا این جایگاه جایگاه یوسف بوده، یعنی یوسف اونچه که از ملک طلب کرد مال خودش بوده، ملک منتی بر او نگذاشته که به او چیزی سپرده باشه. تا اونجا که میگوید و فی قوله، این نکته جالبه، این نکته اتفاق بفرمایید، و فی قوله یتبوأ منها حیث یشاء، تون بعد دارد و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء. میفرمایید این یتبوأ من الارض حیث یشاء معنیش این است که ملک همه فرمان روایی رو به دست یوسف سپرد، نه اینکه تنها مثلا وزارت امور مالیه را یا مثلا بحث امور مالی را، و نه، این بهانه بود و آغاز کار بود. اون چه ملک به او سپرد و یوسف توانست ملک رو بر اون قانع کند، اصلا سپردن کل امر ملک به یوسف بوده است. می‌فرماید و فی قوله یتبوأ منها حیث یشاء دلالت علی ان تصرفه کان باختیاره من غیر رجوع الی الملک و انه صار بحيث لا امر عليه. یوسف در یک جایگاهی قرار گرفت که جایگاه فرمانروایی مطلق بود، نه فرمانروایی تحت اون فرمانروایی مصر، تحت فرمانروایی ملک. بعد یه روایت جالبی رو مرحوم تبرسی از کتاب النبوه مرحوم صدوق نقل میکند، اسنادش هم اسناد قویی است ظاهرا. مرحوم صدوق روایت میکند بالاسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن بنت الیاس. این حسن ابن علی ابن بنت الیاس همون حسن ابن علی و شاء معروف است که ثقه است و از کبار ثقات است، همان است که میگوید دخلت مجد الکوفه و وجدت فیه 900 رجل کل یقول سمعت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه. معاصر امام رضا بوده صلوات الله علیه، بعد از شاید 60-70 سال یا بیشتر از شهادت امام صادق، میگه دخل تو مجد الکوفه در اونجا 900 نفر رو دیدم که همه میگویند سمعت جعفر ابن محمد. به هر حال این حسن ابن علی، اون حسن ابن علی و شاء معروف. قال سمعت الرضا یقول، دیگه داستان نحوه عمل کرده یوسف رو نقل میکند. روایت رو اگه بخوایم بخونیم طول میکشه. اجمال روایت این است که حضرت یوسف همه گندم مملکت رو شروع کرد به خریداری، هر کسی تولید میکرد اضافه در اون 7 سال، در اون 7 سال آبادانی و در اون 7 سال به اصطلاح خوبی اوضاع، چون 7 سال الان بود آبادانی باشه، 7 سال بعد 7 سال خوشسالی بود. اون 7 سال آبادانی و 7 سال خرمی تا اونجا که توانست گندم مازاد مردم رو خریداری کرد. خب گندم زیادی رو جمع کرد. وقتی 7 سال خشکسالی و 7 سال قحطی شروع شد، شروع کرد به فروخش این گندم ها. سال اول گندم ها رو به دینار و درهم فروخت، هرچه دینار و درهم مردم داشتن جمع کرد. سال دوم گندم ها رو به جواهرات و زیورالات و اینها فروخت، جواهرات و زیورالات و جمع. سال سوم گندم رو عرصبت که به چارپایان اینها فروخ، هرچی چارپا بود جمع. سال چهارم گندم رو به بردگان و اینها در برابر بردگان فروخ، هرچی بردگان بود گرفت بلکه دولت شد. سال پنجم گندم ها رو به خانه و زمین و اینها فروخ، هرچی خانه و زمین بود جمع. سال ششم گندم ها رو به مزارع و نهرها و آبها فروخت، هرچی مزرعه و آب بود جنگ. سال هفتم گندم ها رو در ازای خود مردم فروخت، یعنی مردم رو به اصطلاح برده مملکت کرد، برده ملک کرد. بعد وقتی که خب دیگه سال هفتم تمام شد و همه چیز دیگه شد ملک یوسف، یعنی ملک مملکت در حقیقت، به ملک چنین گفت ثم قال یوسف للملک. حالا میگه مردم چنین میگفتن ما رأینا ولا سمعنا بملک اعطاه الله الملک ما اعطاه هذا الملک حکمن و علمن و تدبیرا. بعد میگه قال یوسف للملك، خلاصه یوسف به ملک چنین گفت که ببین من این همه ثروت رو برای تو جمع کردم، همه چیز رو هم ملک مملکت کردم، ملک دولت کردم به اصطلاح، لکن من این کار رو نکردم برای اینکه برای مردم اسباب زحمت درست کنم، من آمدم که مردم رو نجات بدم، اومدم مشکل مردم رو حل کنم، نخواستم بر مردم مشکلی بیفزایم. حالا اجازه بده من همه اون چه از مردم گرفتم به اونها باز پس بدهم، ولی به شرط اون که تو به فرمان من باشی، هرچی من میگویم تو فرمان مرا اطاعت کنی. که ملکم پذیرفت، ملک گفت مملکت مملکت توست، من در فرمان تو هستم. منظور این است که این رویه یوسف رویه ای بوده که در حقیقت این که در قرآن کریم رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، این ملک تنها ملک خزائن الارضی نبوده، واقعا ملک بوده، این تمام ملک مصر در اختیار یوسف قرار گرفت. این روایت رو در مجموع البیان روایت میکنه، البته مرحوم هویزاوی در تفسیر الثقلینش هم نور الثقلینش هم نقد کرده است. بر خلاصه ملک چنین گفت که این حضرت یوسف گفت که علا الله تسیر الا بسیرتی ولا تحکم الا بحکمی، همه اینها رو من میخوام برگردم به مردم به شرط اینکه به حکم من عمل کنی. یه ملک به او گفت ان ذالک لشرفی و فخری الا اسیر الا بسیرتک ولا احکم الا بحکمک ولولا که ما قویت علیه ولهتدیت له وقد جعلت سلطانی عزیزا ما یرا و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وانك رسوله فاقم على ما وليتك فانك لدينا مكين. خلاصه هم ایمان آورد و به رسالت حضرت یوسف ایمان آورد. معنی ایمان به رسالت هم خود به خود این است که یعنی فرمان روایی یوسف رو پذیرفت. خلاصه عملا فرمان روایی به دست یوسف سپرده شد. این الان در ذیل انی حفیظ علیم برای توضیح مطلب ما این دوباره هم نقل. بند دوم، مطلب دومی که میخوام عرض کنیم این است که سیاق آیه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم سیاق استدلال، سیاق بنای بیان دلیل که چرا اجعلنی علی خزائن الارض، لعلتن علتش چیز، چون انی حفیظ علیم. بنابراین اینجا یک کبرای نهفته ای وجود دارد، یعنی دلالت دارد به دلالت التزامی بر چی؟ بر یک کبرای مقدری. اون کبرای مقدر این است که الحفیظ العلیم هو الذي يحق له ان تكون له خزائن الارض، یا به عبارت دیگر من الحق ان يجعل على خزائن الارض حفيظ عليم. این کبراست، کبرای نهفته در این بیانه. وقتی میگه اجعلنی على خزائن الارض انی حفيظ عليم، خب برای چی انی حفيظ؟ چرا بتی به اجعلنی على خزائن الارض داره؟ لولا اون کبرای مقدر، اون کبرای مقدر این است که حفيظ عليم است که باید بر خزائن الارض ولایت داشته باشه و ولایت بر خزائن الارض در اختیار او باشه. این کبرا مدلول التزامیش، یعنی مند سوم اینه که این ولایت بر خزائن الارض شعبه‌ای از ولایت عامه است، شعبه‌ای از ولایت عامه است. اگر در خزائن الارض، اگر در ولایت خزائن الارض این کبرا رو ما پذیرفتیم که جعل علی خزائن الارض یا ولایت بر خزائن الارض باید طرف حفیظ علیم باشد، در ولایت عامه به طریق اولا باید حفیظ علیم بشه. یعنی این کبرا به دلالت موافقت التزامی دلالت میکند بر این که پس بنابراین در ولایت عامه به طریق اولا کسی که ولایت عامه رو در اختیار میگیرد باید حفیظ علیم بشه. بند چهارم، خب استفاده کردیم از تا اینجا که باید ولی عام، کسی که صاحب ولایت است، کسی که صاحب ولایت بر امواله و ولایت بر اموال از ملازمات و از لوازم ولایت عامه است و از مهمترین ابعاد و مهمترین اجزاء ولایت عامه است. بنابراین در ولایت عامه باید ولایت عامه از آن حفیظ علیم باشه. خب این استفاده رو میکنیم برای اینکه در زمان غیبت کبرا با توجه به اینکه تعدیل احکام جائز نیست، با توجه به اینکه تعدیل فرمانروایی خدا جائز نیست، خدا فرمانرواست، فرمانروایی میکنه. وقتی خدا فرمان روایی می کند در زمان غیبت کبرا باید حفیظ علیمی بنابراین از سوی خدا منصوب برای ولایت عامه باشد، ولو به نیابت عن الامام المعصوم صلوات الله تعالی علیه. به هر اندازه که این حفظ علمش اقتضا می کند، به هر حال لا یدرک و ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو المیسور لا یسقط بالمأسور به اون اندازه که حفیظ و علیمی که میتواند به اندازه توانش ولایت رو بر مبنای علم، بر مبنای عقل، بر مبنای دانش الهی اداره کند، این احق به ولایت است از غیر او. این اجعلنی علی خزائن الارض لانی انا حفیظ علیم، و این همین هر که دلت بر کبرا دارد میرساند که ولایت بر خزائن ارض حفیظ علیم میخواد، که به طریق اولا ولایت عامه حفیظ علیم میخواد. و در زمان هیبت کبرا این ولایت حفیظ علیم میخواد دیگه، کبرا است، کبرا کلی است. قطعا چنینه. نه، عالم به شریعت عدل، شریعت عدل من اینه، شریعت عدل همون شریعت عدل دیگه. نه نه، کار به دین نداریم ما، نه کار به دین نداریم فعلا. ما اصلا نگفتیم اسم دین نیاوردیم، گفتیم شریعت عدل. خب شریعت عدل نزد هر کس همون شریعت عدل است که او قبول داره. و نزد یوسف شریعت عدل یعنی چی؟ یعنی شریعت نبی، شریعت الهی. ما کفره؟ ما میگیم بابا شریعت عدل رو قبول دارید، ما کار نداریم، شریعت عدل رو قبول دارید، اون یه حرف دیگری است که بیام اثبات کنیم که اون چه شریعت عدل است، شریعت انبیاست صلوات الله تعالی. اینه که ما که قبول داریم در دائره اسلامی، ما الان فعلا میخوایم در دائره اسلامی روشن کنیم نظریه رو. نظریه اسلام اینه. بنابراین گفتگو علیم، و علم به عدل دارم. علم به عدلی که یوسف میگوید که علم به عدل غیر شریعت الهی که نیست. چرا قانع نمیشه؟ من حبیب علم به عدل، علم به عدل واقعی دارم. علم به عدل واقعی، واقعی علم عدل واقعی همان است که من دارم. خو یوسف که مؤمنه، معلومم در آیه قدلم که حالا درست این فرمایشات همه تأیید میکنه این مطلب رو، درست. به هر حال میخوام عرض کنم که این رو یوسف گفته. وقتی یوسف میگه علیم، علیمه که به عدل غیر شریعت الهی که نیست، علیمه به شریعت عدل الهی رو میگه، نه غیر. یوسف اگر بود همچه حرفی میامد، اما یوسف دارد میگه. رضا از این آیه هم در مجموع استفاده می شود که اون کسی که از سوی خدای متعال حق ولایت دارد و حق فرمان روایی دارد در امور عامه، اون شخصی است که عالم به عدل باشد، و این علم به عدلش هم طوری باشد که حافظ این عدل هم باشد، هم علم به عدل هم حافظ این عدل بشه. که حافظ این عدل هم چیزی کسی جز کسی که عمل به این عدل می کند نیست. دیگه پیداش کنم، من اینجا یاد داشتم 55.